بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین.
لقد یستدل ایضا بالنبوی المشهور المذهور فی کتب الفتوا للخاصة والعامة على جهة الاستناد إليه وهو خراج بالزمان بناء على أن المبي في زمان الخيار المشترك أو المختص بالبايع في زمان المشتري فخراجه له وهي علامة ملكه و فیه انه لم یعلم من القائلین بتوقف الملک على انقضاء الخیار القول بکون زمانه على المشتری حتی یکون نماؤه له. یکی از ادله مشهور که میگن ملکیت به عقد است و نه به انقضاء خیار، یکی از ادلهشون اون روایت نبوی است که این روایت نبوی هم در کتب شیعه ذکر شده و هم در کتب سنی، و ذکر این روایت نبوی هم برای استناده، یعنی اگر علمای شیعه این روایت را در کتابای خودشون نوشتن خواستن به این روایت استنادم بکنن، به خاطر عمل به روایت نقل کردن. و اون روایت نبوی این است که الخراج و بی زمان، با این روایت شریفه استدلال کردن ملکیت به عقده نه ملکیت به انقضاء خیار. وجه استدلال شنینه، میگن این روایت شریفه که میگه الخراج بی زمان، خراج به معنای درآمده، یعنی درآمد یک مال در مقابل ضامن بودن اون ماله. هر کی به یک مال ضامنه، درآمد اون مالم مال ضامنه. ملازمه هست بینی مالکیت بر درآمد و بین ضامن بودن بر عین. ملازمه هست هر که ضامن عینه درآمدش هم ملک است، خراجم در مقابل اون ضامن بودنش. بعد یه مقدمه هم درست میکنن میگن نم بدیهی است که در زمان خیار تدوان بودی، در زمانی که خیار مشترک بین بایع و مشتری است، یا خیار مختص به بایعه، در زمان خیار مشترک و در زمان خیار بایع، زمان مبیع مال مشتریه، مشتری ضامن مبیعه، هم در خیار مشترک و هم در خیار مختص به بایع. مشتری ضامن مبیعه به دلیل تلاوم بین زمان عین و بین مالکیت خراج، پس مالک درآمد مالم هست. به قاعده تلازم مالکیت مشتری را بر منافع عین اثبات میکنم، میگم مشتری که ضامنه، پس منافع مالم ملکوست. منافعی که ملکو باشه، این دلیل بر این است که عینم ملکو، چون مالکیت منفعت هم تابع مالکیت عینه. انسان تابع عین مالک نباشه، منفعت او را مالک نمیشه. از طریق ضمانت مشتری میگن در ایام خیار مشتری ضامن عینه. ضمانت عین را که درست کردن میگن الخراج بالضمان، به دلیل ملازمه ما بینی زمانت بر عین و مالکیت بر درآمد، پس منافع ملک مشتریه، چون ضامن عینه. منافعی که ملک مشتری شد، این علامت بر ملکیت عینه. این دلیل بر این است که در زمان خیار مشتری مالک عین مبیع است. مبیع ملک مشتریه، تا درآمد مبی و منافع مبی هم ملک مشتریه. این اصل استدلال. مرحوم شیخ صغرا را رد میکنه، میگه اونا که میگن ملکیت موقوف بر انقضاء اختیاره، مثل مرحوم شیخ که قائل به این است که ملکیت موقوف بر انقضاء اختیاره، اونا ضمانت مشتری بر مبی را قبول ندارن. میگن در ایام خیار چون مبی هنوز داخل در ملک مشتری نشده، مبی در ملک بایع باقیه، ضمانت مشتری بر این را قبول ندارن. وقتی که ضمانتش را قبول نکنن قهرن، درآمدش را مالونه میشه، درآمد مالونه شد دیگه علامت نمیشه برای اینکه مبی در زمان خیار ملک مشتری است. و به رد مرحوم شیخ طوسی و امثال شیخ طوسی با این روایت استدلال بشه، اونا که قائلا ملکیت متوقف بر انقضاء خیاره، اونا که قبول ندارن ضمانت مبی در زمان خیار به عهده مشتری است. تا شما بگید ضمانتش که به عهده مشتری است، پس خراج مالوش، خراج که مالوش شد، پس این علامت بشه بر این که پس این ملک مشتریه. بعد از این مرحوم شیخ می‌فرمایند از این بیانات ما برای شما روشن شد عمده دلیل بر این که ملکیت به عقد است و نه به انقضاء اختیار. عمده دلیل بر قول مشهور آیه مبارکه احل الله البیع که در صدر استدلال خوندیم، و یکی هم عمده دلیل بر قول مشهور که ملکیت به عقده آیه تجارتن انترادنه، که خداوند تبارک و تعالی حلیت اکل و حلیت تصرف را متفرع بر تجارت انترادن کرده، تجارت انترادن را سبب حلیت تصرف قرار داده. این حلیت تصرف کشف میکند، از ثبوت مظلوم کشف میکند، از ثبوت ملکیت. یکی هم عمده دلیل بر قول مشهور اخبار خیاره. اخبار خیار کدومه؟ المتبایعان بالخیار ما لم یفترقا. این که متبایعان در زمان خیار مجلس اینا خیار دارن مادن که متفرق نشدن، کلمه خیار دلالت میکند بر حصول ملکیت. توضیحش در اول استدلال خدمتتون عرض کردم. المتبایعان بالخیار، خیار معنیش، معنای خیار یعنی جواب رد و جواب امضایه. یعنی متبایعان در زمان مجلس مختارن معامله را مبی را رد بکنن یا مبی را امساک بکنن. من عرض کردم اونم حرفه، من عرض کردم این متوقف بر نست که بگیم متعلق خیار مبیه، اما اگه متعلق خیار عقد باشه نه دیگه. این آیه چیز، این روایتی المتبایعان بالخیار دلیل نمیشه. من در اول اصلا عرض کردم اینا میگم متعلق خیار مبیه، که نه متعلق خیار مبی باشه یعنی این خیار داره مبی را رد بکنه یا مبی را امساک بکنه. خب اگه مبی ملکی نباشه، در ملک غیر که رد امساک معنا نداره، حق رد همسی. این موقع بر این است که متعلق خیار چی باشه؟ متعلق خیار این باشه، نه متعلق خیار عقد. خب این دلیل قول مشهور بود که ملکیت به عقده. حالا نوبه رسیده به ادله مرحوم شیخ و من تبعه شیخ. اینا که میگن ملکیت به انقضاء اختیار است و نه ملکیت به عقد، دلیل اینها اینه. میگن ما اخباری داریم، اخبارش را میخونیم انشاءالله. اخباری داریم، همه این اخبار دلالت دارن بر اینکه اگر مبی در زمان خیار تلف بشه از مال بایعه. لذا از این اخبار یه قانونی در آوردن، میگن تلف المبی فی زمان الخیار من مال بایعه، در زمان خیار تلف مبی از مال بایعه. این تلف المبی فی زمان الخیار من ملا خیار له یا من بایعه استفاده شده از اخباری که امروز چند تاشا میخونیم انشاءالله. این اخبار دلالت دارن تلف مبی به عهده کیه؟ به عهده بایعه. از مال بایه. یه قاعده هم داریم که قاعده مسلمه است، همه قبولش دارن، و اون قاعده این است که تلف همیشه از مالک میشه. تلف همیشه از مالک میشه، یعنی اینکه تلف مبیع در زمان خیار از مال بایعه. اگر مبیع ملک مشتری باشه، در دست مشتری تلف بشه، به ملک مشتری طرف بایع ضامن بشه. ملازمه هست بینی که نه مالکیت و تلف از او باشه، چون اگه مبیع در زمان خیار اگه ملک مشتریه به عقد مشتری منتقل شده، ملک مشتری در دست مشتری تلف بشه، چرا بایع ضامن بشه؟ چرا تلفش او جبران بکنه؟ ملازمه هست بینی چی؟ ملازمه هست بینی که تلف باید همیشه از مالک باشه. شما این ملازمه را ضمیمه بکنید به مفاد این اخبار. این اخبار میگه، حالا میخونیم، تلف در زمان خیار از آن بایع، بوده بایع، بایع زامینه، بایع که زامین شد، این قاعده را هم ضمیمه بکنید، همیشه تلف باید از مالک باشه. حالا معنا ید عادیه که نباشه، مال کسی مال من تلف بشه، کس دیگه به مال من ضامن نمیشه، تلف بشه خسارتش بر من وارد میشه. ملازمه هست که نه بینی این که ملک هر کسی که تلف بشه خسارتش مال مالکه، ملازمه است با ما بین ملک و ما بین خسارت ملک. چرا ملازمه است ما بین ملک و ما بین خسارت ملک؟ چون درآمد ملک مالکیه، مال مالکه، پس خسارتش مال مالک باشه، مال مالک باشه. چون خسارت در مقابل درآمد درآمد ملک مال مالکه، پس خسارتش مال مالکه. این از ضمیمه بخونید به محتوای اخبار. اخبار میگه که تلفش از بایه، تلف از بایه بشه، پس غرامتش هم به عهده بایه، غرامت که به عهده بایه شد، پس قهرن کش میشد که بایه مالک مبیعه در زمان خیار. روایت را نقل میکنه، همشون چون عبارت مشکلی هم نداره، فقط مضمون یک شرط بکنم که بقیه هم در همین مضمونه. یکی از اون روایت ها روایت صحیحه ابن سنانه، میگه مردیز یا عبدی را خریده یا دابه را خریده، از کسی عبد یا دابه را خریده، به شرط یومین او یومین، به شرط خیار یک روز یا به شرط خیار دو روز. شرط کرده این عبد و دابه را که میخرم یه روز خیار داشته باشم یا دو روز خیار داشته باشم. عبد یا دابه در زمان خیار میمیره، یا یحدث فیه حدثون، یا یه حدثی در این عبد و دابه که خریدار شده یه حدثی حادث میشه. مراد از حدث یعنی یه جزش ناقص میشه، یه عیبی بر او حادث میشه. سوال میکنه الا من زمان ذالک، زمان این عبد یا دابه که مرده در زمان خیار، یا حدثی در او حادث شده، یه مثلا نقصی عیبی در او حادث شده، ضمانتش به عهده کیه؟ حضرت فرمود علل بای حتی ینقد الشرط، در زمان خیار اگه بمیره به عهده بایعه، تلفش به عهده بایع، غرامتش به عهده بایع، حتی ینقد الشرط ثلاثه ایام. اون پرسیده بود یه روز شرط کردن یا دو روز، حضرت فرمود خیار حیوان داره که نه، تا سه روز منقضی بشه تلفش یا حدوث حدثش به عهده بایع، بایع باید غرامتش را بپردازه. تا سه روز بگذره و یسیر المبیع للمشتری، تا مبیع بره به دست مشتری بره، یعنی یسیر بله مبیع للمشتری یعنی ملکیتش مال مشتری باشه. شرط له البایع اولم یشترید، اما اگه بایع شرط بکنه یا شرط نکنه، اگه در سه روز اگه مرد، ضمانتش به عهده بایع. خوب، بعد یه اخبار هم در این زمین است، همشو میرسونن. اگر در زمان خیار مرد، تلف به عهده کیه؟ به عهده بایع. اون قاعده مسلمه را هم به او ضمیمه بکنید، تا تلف همیشه از مالکه، خسارت همیشه از مالکه، به طوری که درآمدش مال مالکه، خسارتش مال مالکه. پس کسب میکنه که در زمان خیار مالک مبی بایعه، هنوز ملکیت به مشتری منتقل نشده، ملک بایعه. ملک بایعه باشه قهرن تلفش هم به عهده بایعه. خب عرض کردم 3-4 خبرم هست دیگه، احتیاج نیست، همشون در این رابطن. اگر عیب حادث بشه، تلف بشه در زمان خیار، تلفش به عهده بایعه. احبار که تلف را به عهده بایعه به گردن بایعه گذارد، به قانون تلازم میگیم تلف که به عهده شد این ملازمه با مالکیت بایعه. خب مرحوم شیخ اولین ایرادی که به دلالت این اخبار میکنه، البته مقصود اینه ولو از عبارت در نمیاد، یعنی این عبارتی که من از میکنم مقصود مرحوم شیخ همینه، بیانش عبارتش یه جور دیگریست، من ساده عرض میکنم. مرحوم شیخ ایراد اول که به این اخبار وارد میکنه، لذا ایشون میگه که این دلیل نافع کسانی است که عبارت شیخ این است، این اخبار به کسانی نافعه، اونا منکر ملکیت مشتری در زمان خیار مختص مشتری باشه، بگه در زمان خیار مختص مشتری بازم مشتری مالک نیست. اگه کسی قائل به اینه میگه در زمان خیار مختص مشتری مالک، قبلا خوندیم که خیلی ها قبول دارن در زمان خیار مختص مشتری مالکه، چون در زمان خیار مختص تصرف بر مشتری جایزه، جواز تصرف دلیل بر حصول ملکیته. حتی خود مرحوم شیخ هم بنا به نقل درست رتبه ما قطع از شیخ که نقل دادائه دستا شیخ قاطع بر این است که مشتری در زمان خیار مختصش مالک میشه. پس این روایت شیخ میگه این روایت به نفع کسانی است که بگن در زمان خیار مختص مشتری مالک نمیشه و قائل هم به این قول نداریم. خب نظر مرحوم شیخ از این هر چی ایرادی گیر به روایت مرحوم شیخ میخواد بگه این روایت حتی در مورد خودش معمول به نیست. علما حتی خود شیخ طوسی به این روایت در مورد خودش عمل نکرده. چرا عمل نکرده؟ مورد این روایت میگه بایه زامن مبیعه در زمان خیار مشتره، زامن این اخبار چه گفت؟ در زمان خیار مشتره بایه زامنه یا خیار مختص بایه در زمان خیار مختص مشتری؟ در زمان خیار مختص مشتری خیار حیوان مختص مشتریه، بایه که خیار حیوان نداره، بایه که عبد فروخته، داب و فروخته، خیار حیوان مختص مشتریه. این روایت میگه در زمان خیار مختص مشتری اگه مبی طلب بشه به عهده کیه؟ به عهده بایه. خود شیخ طوسی به این عمل کرده، در زمان خیار مختص قائل به این است که مشتری مالک نیست. پس اون که عرض کردم برداشت مرحوم شیخ اسمش را آورده، برداشتش این است که این روایت حتی در مورد خودش معمول به نیست، حتی خود شیخ هم به روایت عمل نکرده. روایت که معمول به علما نشد، علما به اون روایت عمل نکردن، اون روایت چی میشه؟ از درجه اعتبار چی میشه؟ ها؟ ساقط میشه. اینا برای اونا که در برای تطبیق نمیمونن عرض کردم، عبارت این است که یک کلمه مقابلی هم دارد که حتی مرحوم شهیدی هم متعرضه و من از سلیقه مرز بکنم یه جا ببینم عبارت ناجوره، مراجعه میکنم ببینم محشی هم ناجور بودن عبارت را تخصیص دادن یا نه. کلمه مقابله عبارت این است که این روایت این نما تجدی فی مقابل من یون کر تملکم، کلمه مقابل در اینجا زایده، به طور که خود مرحوم شهیدی هم گفته است که ممکنه مقابل خط زده بوده، مرحوم شیخ خط زده بود، ناسخین که بعد استنساخ کردن متوجه به نشدند و برداشتن نوشتن، کلمه مقابل در اینجا مطلب رو عوض میکنه. این اخبار، این نما تجری، این اخبار نافع به کسانی که میگن مشتری در زمان خیار مختص مالک مبی نمیشه، به اونا نافع، برای اینکه این اخبار هم میگن در زمان خیار حیوان مشتری مالک نشده. از این نتیجه میگیریم پس این روایات معمول به نیست، حتی خود شیخ هم. چرا؟ برای اینکه قبلا خوندیم ظاهر مبسوط در باب شفعت مرحوم شیخ، در باب شفعه عبارت مبسوط را نقل فرمودن که تازگی خوندیم. شیخ در مبسوط در کتاب شفعه باب شفعه قائل به مالکیت مشتری در زمان خیار مختص نیست؟ گفت بله، اگه خیار مال بایع نمیدونه پیشی کسی رهن بذاره یا مثلا اخذ به شفعه بکنه، اما اگه خیار مال مشتریه در این صورت شفی میتونه اخذ به شفعه بکنه، منتها باید اخذ به شفعش باشه برای پس از این گداه خیار. خود مرحوم شیخ در کتاب مبسوط در باب شفعه قائل به این است که مشتری در زمان خیار مختص مالک میشه مبیران، مالک میشه مبیران. روایت میگه در زمان خیار مختصم که مالک نمیشه مبیران، پس این روایت مطلقا معمول به نیست. بقیه علما عمل نکردن، میگن در زمان خیار مشتری مطلقا مالکه، چه خیار خیار مشترک، چه خیار مال بایع، چه خیار مختص. مشهور که به این روایت عمل نکردن، حتی خود مرحوم شیخ هم عمل نکرده، پس این روایت را باید بذاریم کنار، اینا معمول به نیستن. روایت هرچی صحیح باشه اصحاب اعراض بکنن، اعراض اصحاب از روایت صحیح دلیل بر شدت ضعف اون روایاته. اگه این روایت یه چیزش نبود، یه کمبود نداشت، مشهور اعتنا میکردن به روایت. این یکی. بعد مرحوم شیخ در اینجا اثبات میکند که احدی به این روایت عمل نکرده. خود مرحوم شیخ بنابه عبارت مبسوطش در باب شفعه میگه مشتری در زمان خیار مختص مالک میشه مبیرا. خب و از اون طرف از جامعه هم که قبلا عبارت گذشت، از جامعه ابن سعد یه عبارت گذشت، عبارتش این بودا تجربه دید. بله، ولا ينفذ تفرف المشتري الا بعد انقضاء خيار البايع. ابن سعد که در جامعه قائل است ملکیت موقوف بر انقضاء خياره، اونم عبارتش این بود که تصرف مشتری نافذ نیست. تا کی نافذ نیست؟ تا خیار بایع منقضی بشه. پس معلوم میشد که در خیار مشتری تصرف مشتری چیه؟ نافذه. پس از این عبارت در میاد ظهور جامعه ابن سعید هم در این است که مشتری در زمان خیار مختص چیه؟ ها؟ مالک مبیعه. پس این روایات حتی پیش ابن سعید هم معمول بهنه، چون روایات ممکن مالکیت مشتری در زمان خیار مختصه. پس احدی به این روایت قائل نشده، عمل نکردن. این یه ضعف در این روایات، منتها بیان مرحوم شیخ رد کردم که مرادش اینه. اما ایراد مهمش اینه، ما قبول بکنیم، اینم یه ایراد دیگه، قبول بکنیم این روایات صحیحند و قابل اعتماد. در این جای ما باید یکی از اون دو کار را بکنیم. حالا دقت کنیم، یا باید با این اخبار که میگه مشتری اگه در دست مشتری در زمان خیار حیوان مبی طلب بشه به عهده بایعه، اون قانون رو هم ضمیمه بکنیم، طلب به عهده هر کسیست مالکم اوست، به دلیل اینکه درآمدم مال اوست. این قاعده رو ضمیمه بکنیم به این اخبار، باید یکی از این دو تخصیص را مرتکب بشیم، چاره نیست. جمع ما بین این اخبار با اون قاعده که تلازم است بین خسارت و بین مالکیت، خسارت مال هر کسی است، مالکیت هم مال اوست، و ما بین ادله مشهور که اهل الله بیع و تجارت انترا، که ظهورش در این است که ملکیت به سبب تجارت است و به عقد، سه تا ما در اینجا به اصطلاح دلیل معتبر داریم. این اخبار قانون ملازمه، ادله مشهور که اهل الله به تجار، به همش اگه بخوام عمل بکنیم جمعش ممکن نیست. شما هم عمل بکنید به اهل الله به، بگید ملکیت از حین بیعه، و هم عمل بکنید به این اخبار بگید نه، ملکیت در زمان خیار منتقل نشده، آیا جمعشون در مقام عمل ممکنه؟ نه. پس باید یکی از این تخصیصه نمرتکب بشیم. کدوم؟ یا باید شما با این اخبار به زمینه قانون ملازمه بین طلب و بین مالکیت دوتاییش تخصیص بزنید، ادله مشهور را اهل الله البیع تجارتاً انتراز را تخصیص بزنید، بگید اهل الله البیع که میگه ملکیت به بیعه، تجارتاً انتراز این که میگه ملکیت به تجارته، یا او را تخصیص بزنید بگید ملکیت به عقد در صورت که خیار نباشه، اما اگه خیار باشه نه، ملکیت به عقد نیست، ملکیت به انقضاء خیاره. یا باید ادله اهل الله بیره تخصیص بزنید با این اخبار. اگه فرض بکنید اخبار معتبره معمول بهه، در صورت اعتنا به این اخبار یا باید با این اخبار به زمین قانون ملازمه عموم اهل الله به تجارت ان ترادن را قید بزنید، بگید اهل الله به، مگر اینکه خیاری مشترک باشه، مگر اینکه خیار باشه، در زمان خیار ما اهل الله به، در زمان خیار اهل الله به بعد از انقضا، یا بعد این کار را بکنید، یا با ادله مشهور که اهل الله البیعه با او تخصیص بزنید اون قانون ملازمه را، بگید خسارت مال هر کسی است، ملکیت مال اوست، عموم این قاعده را تخصیص بزنید. تخصیص بزنید قاعده مختص میشه به کجا؟ خسارت مال هر کسی است، ملکیت مالش، میگه مگه در زمان خیار؟ نه، در زمان خیار بانک ملکیت مال مشتری است، خسارت مال بایه. یا باید اون قاعده را تخصیص بزنید، بگید خسارت مال مالک در صورت که زمان خیار نباشه، اگه در زمان خیار باشه خسارت مال مالک نیست، مال غیر مالکه، مالک مشتریه در زمان خیار به دلیل اهل الله البیع، خسارت مال بایه. یا باید اون قاعده را تخصیص بزنید یا اهل الله البیع را. مرحوم شیخ میفرماید بله، اگر اینا متکافه باشن، اینا خونده اید، اگه دو تا دلیل با هم تعارض بکنن متکافه بشن، مساوی عدل هم باشن، هیچ کدوم بر دیگری نچربه، مرجح نداشته باشه، متکافه بشن من جمیل جهاد، در اینجا هر دو تساقط میکنن، نه به این میتونیم تخصیص بزن نه به اون، رجوع به اصل میکنیم. اصل چی؟ آیا در زمان خیار مالکیت مبید به مشتری منتقل شده یا نه، اصل عدم انتقال جاری بکنیم، بگیم اصل نه که در زمان خیار منتقل نشد. این در صورت است که این دو تا دلیل با هم چه باشن؟ متکافه. بعدیشو میفهمد در حالتی که نه با هم متکافه نیستن. چرا؟ این اخبار به زمینه قانون تلازم با اهل الله به تجارت من ترادیم که درگیره، یا باید او اینا تخصیص بزنه، یا اینا مشهور مرجحاتی داره، ادله مشهور مرجحاتی داره، یکی از اعظم مرجحات مشهور بودنشه. مگه شما در تعارض دلیل نخوندید اگه دو دلیل با هم تعارض بخونه یکی مشهور باشه دیگر شاذ و نادر، کدوم مقدمه؟ مشهور. پس در اینجا چون ادله مشهور مشهور است و مشهور علما بون عدل عمل کرده اند، با عمل علما که به اهل الله به عمل کردن، به عموم اهل الله به عمل کردن، گفتن در زمان خیار هم ملکیت حاصل میشه، پس عموم اهل الله به عمل اصحاب و به عمل مشهور راجع میشه به عموم این اخبار، راجع به عموم این اخبار که شد، پس ناچاریم با اهل الله به عموم این اخبار را تخصیص بزنیم، عموم این یعنی این قانون تلازم را تخصیص بزنیم، میگیم این که ملازمه هست بین خسارت و بین ملکیت، در زمان خیار این ملازمه نیست، در زمان خیار ملکیت مال مشتریه، زمانتش مال بایعه. ترجمه میدید؟ اول مرحوم شیخ دو نقش مرحوم شیخ ایفا فرمودن، اول خواستم بگن این روایت اصلا معمول به نیست، این به کس به درد کسی به میخورد که بگد در زمان خیار مختص مشتری مالک نیست، به دردی همچی کسی میخوره؟ ما در ما بین فقه نداریم همچی کسی. سرسلسله این طائفه که میگن ملکیت موقوف به انقضاء خیاره، سرسلسلشون مرحوم شیخ طوسیه، اون هم خودش در مبسوط یا دروس از اون نقل کرده است که در زمان خیار مختص اون هم قائل به ملکیته. پس کی به این عبارت عمل کرده؟ عبارت ابن سعد در جامعه هم در این است که در زمان خیار مختص ملکیت حاصل میشه. تفهمیدید؟ فقط مرحوم شیخ بوی شعبه نکرده تنها مونده است که ابن زهره، ابن زهره از کسانی بود که مرحوم شیخ قبلا هم استثار کردن که او هم میگه مطلقا ملکیتیه موقوف بر این قدر خیاره، ولی از اسم نبرده. علاوه یه نفر به این روایت قاعده عمل بکنه با عمل یه نفر که درست نمیشه، مشهور عمل نکردن، خودش یه عیب بزرگی بود در این اخبار، ما نمیتونیم به اخبار استناد بکنیم. تازه این اخبار اگه معتبر باشه ان دائر مدار نه، یا به این اخبار رو به عموم قاعده ملازمه ادله حلیت به تجارت الان تراز را تخصیص بزنیم، یا با اون ادله این قاعده را تخصیص بزنیم. و اینا متکافه نیستن. اگه متکافه بودن از قدم انتقال به حق با شیخ بود، ولی چون متکافه نیستن پس ما با ادله مشهور میتونیم عموم این قاعده را تخصیص بزنیم. ببینیم شیخ طوسی و ابن سعید که میگن ملکیت موقوف بر انقضاء خیاره، مقصودشون خیار متصله یا خیار منفصله؟ مرحوم شیخ میخواد به اطلاق عبارات اینها تمسک بکند. اونا که میگن ملکیت موقوف بر انقضاء خیاره، اعم از این که خیار متصل به عقد باشه یا خیار چی؟ منفصل از عقد. بازم این مثال را میزنه، مثل این که کسی خیار فردا را برای خودش شرط کرده، خیار فردا را شرط بکند، امروز که به لازمه، امروز هم ملکیت به مشتری نرسیده، فردا که تمام شد ملکیت منتقل میشه به مشتری. پس در زمان خیار منفصل هم تا خیار منفصل مرور نکرده، تمام نشده، تجوان مودی؟ بله. این یکی. یه بحث دیگر اینه، اینا که میگن ملکیت موقوف به انقضاء خیاره، همه خیارات را میگن یا سه خیار؟ مجلس، حیوان، شرط. خیار شرط. آیا در زمان خیاره به ملکیت موقوف بر انقضاء خیاره؟ آیا در زمان خیاره قبل موقوف بر زمان انقضاء خیاره؟ آیا در زمان تدلیس هم، در زمان خیار تدلیس هم ملکیت موقوف بر انقضاء زمان تدلیسه؟ این که متوقف بر انقضاء خیاره شامل همه خیاراته یا مختص سه خیاره؟ مجلس، شرط، حیوان. اول مرحوم شیخ میگه، مرحوم شیخ طوسی عبارت خلافش را خوندیم، عبارت مبسوطش را خوندیم، توقف ملکیت بر انقضاء خیار را در کجا فرض کرده بود؟ در خیار شرط، درسته؟ غیر شرط خیار دیگر نگفته بود الا یک خیار را لازم میکنه. خیار شرط بگه، خیار شرط اصطلاحا به کدوم خیار میگن؟ خیار حیوان هم خیار شرط میگن، چون در اخبار اطلاق شده از شرط فل حیوان سلاست ایام، شرط در حیوان سه روزه، به خیار حیوان هم شرط اطلاق شده، به خیار شرط هم که شرط اطلاق شده، تجوان مودی؟ و مورد این اخبار که امروز خوندیم همه شون هم در خیار شرط بود، در خیار حیوان. کسی یه روز برای خودش شرط خیار کرده، دو روز شرط خیار کرده، امام هم فرمود تا خیار حیوان منقضی بشه بای زامنه. پس این ادله ظهورش در دو خیار بود، خیار شرط و خیار حیوان. ولی چون به خیار مجلس هم شرط اطلاق شده و خود مرحوم شیخ طوسی هم در یه جا فرمود و یلزم بی تفرق بی الابدان، ملکیت با تفرق به ابدان، ملکیت یلزم لزوم به معنی ملکیت بود دیگه، ملکیت به تفرق ابدان، پس خیار مجلس هم شامل میشه، بقیه خیارات از این قانون خارجه. و یه دلیل دیگری هم داریم که این خیاری که ملکیت متوقف بر انقضاء اوست همه خیارات نیست، سه خیاره: مجلس، شرط، حیوان. شاهدش این است که می‌فرماید حتی ینگ از خیاره، انقضا در کدوم خیارات انقضا صادقه؟ اون خیارات که زمانی در او باشه، زمان در او باشه. کدوم خیاراته که در او زمان هست؟ خیار حیوانی که سه روزه، خیار شرط هست که همیشه با زمان معین میشه، ایناست. اما خیاره سعی بگن حتی ینگ خیاری عیب انقطاع داره، ینگدی به معنی انقطاعه، در خیار عیب انقطاع وجود داره، در خیار تدریس انقطاع انقضا هست، خیار عیب منقضی شده، انقضا در زمان صادقه، یعنی بگذرد، گذشته مال زمانه، عیب که نمیگذره، تدریس که نمیگذره، زمان میگذره. اینم معید این است که در این اخبار که میفرمود حتی ینقضی شرط، حتی ینقضی ثلاثه ایام، این سه روز بگذره، شرط بگذره، این کلمه انقضا میرساند محل خلاف در ما بین علما که آیا خیار متوقف بر ملکیت متوقف بر انقضاء او هست یا نه. محل خلاف سه خیاره: مجلس، شرط، حیوان. یکی عنوان شیخ، شیخ طوسی عنوانش مختص به این خیارات ثلاثه بود، نه خیار عیب، نه خیار غم، نه خیار تدریس، نه سایر خیاران. اخبارم که امروز خونده با این اخبار استدلال کرده بودن ملکیت متوقف بر انقدار خیاره، کلمه انقدار بر اون خیار اطلاق میشد، استعمال میشد که زمان داشته باشه. زمان در خیار شرط هست، تو خیار حیوان. در خیار عیب زمان نیست. خیار عیب بله خیب انقدار صادق نیست، تمام شدنه، نه انقدار اون وقت تمام شد، نه اینکه بله خیار مثلا عیب، خود عیب و خیار عیب مقید به زمانه، مقید به زمان نیست. چند مثلا اگه قائل به فوریت هم باشیم زمانش رو مشخص بکنیم ببینیم چند ساعته، چند روزه، به روز، به ساعت، به دقیقه معین شده. اما خیار حیوان به روزه، خیار شرط به روزه، مثلا 10 روز، 5 روز. پس این کلمه انقدام میرساند محل خلاف، شامل همه خیارات نیست، تنها 3 خیار محل خلافه. تدران مدید این خلاصه بحث امرود ما. وقد یستدل ایزن، استدلال میشه باز، استدلال میشه به چی استدلال میشه؟ به قول مشهور، بی نبوی المشهور المدهور فی کتب الفتوا، روایت نبوی که در کتب فتوا این روایت نبوی ذکر شده، للخاصه و العامه، هم برای خاصه هم برای عامه، الا جهت الاستناد الی، این اخبار به عنوان استناد واردی کتب شده نه به عنوان تشریفات. تجربه بوده، یعنی علما اینا خواستن عمل تکیه بش بزنن، عمل بش بکنن، در فتوا به استناد بکنن. اون روایت اینه، و هو ان الخراج بالدمان، روایت نبوی این است که خراج یعنی درآمد یک مال در مقابل ضامن بودن اون ماله. هر که ضامن مالیست درآمد هم مالوست. حتی ابو حنیفه به این روایت در غصب هم تمسک کرده، کسی که مال کسی را غصب میکنه با غصب ضامن میشه اون مال، میگه الخراج بالدمان، بعد از غصب که ضامن شد همه منافع اون مال مال غاصبه. دلیلش هم الخراج بالزمانه. نظرم این است که درآمد مال در مقابل ضامن بودن به اون مال. بنا انلا ان المبی پی زمان الخیار المشترک اول مختص بالبایه، مبی در زمان خیار مشترک که مشترک بین بایه و مشتریه، یا در زمان خیار مختص به بایه در زمانت مشتریه. مبی که در زمانت مشتری باشه قهرم، درآمدش مالک ماشه، مال مشتری، درآمد که مالی شد، مالکیت بر درآمد کاشفت این است که بر این مالکه، بر اصل مالکه. فخراجه له، پس خراج این مال مال مشتریه، وحیه علامت ملکی، و این درآمد مال مشتری باشه علامت مالک بودن مشتریه، پس مشتری مالکی مال است که درآمدش مال است. و فیه انه لم یعلم من القائلین بتوقف الملک على انقضاء الخيار، اونا که میگن مالکیت موقوف بر انقضاء الخيار معلوم نیست، از اونا القول بکون زمانی على المشتری، اونا بگن زمانش به عهده مشتریه، این معلوم نیست. ترجمه میدید زمانتش به عهده مشتریه، اونا معلوم نیست، اونا میگن زمانتش به عهده، ترجمه میدید بله به عهده بایه، اونا میگن ملکیت حاصل نشده مال بایه مبی، زمانتش هم به عهده بایه است و درآمد هم مال بایه. حتی یکون انما وقت دهره بی ما ذکرنا این الامده فی قول المشهور، امده در قول مشهور که ملکیت به عقده، عموم عدلت هل البیع و تجارت انتراضی، و اخبار الخیار یکی هم اخبار خیاره، اخبار خیار یعنی المتبایان بالخیار رو نتخوندیم، بنابراین که متعلق خیار این باشه، یعنی متبایان حق دارن این را رد بکنن یا این را امساک بکنن. اگه این مالو نباشه چه حقی داره امساک بکنه، چه حقی داره رد بکنه؟ وستدل للقول الاخر، استدلال شده به قول دیگر. قول دیگر اون قولی است که میگه ملکیت موقوف بر انقضاء خیاره، قول شیخ و من تبعه ایشه، بما دل على کون تلف المبی من مال البایه فی زمان خیاره، دلیلی که میگه مبی تلفش از مال بایه در زمان خیار، فیدل به ذمیمت قاعدت کون تلف عن المالک، این قاعده را ذمیمه به اون میکنیم، تلف همیشه از مالکه، یعنی مال که تلف شد از مالکش تلف میشه، معنا نداره ملک من تلف بشه زمانتش به من مالک نباشه به دیگری باشه، این معنا نداره. لأنه مقابل الخراج، چرا تلف از مالکه؟ چون تلف و خسارت در مقابل منفعت، خراج به معنی منفعت، منفعت که مال مالکه، من له الغنم فعله الغرم کنده، هر که منفعت مالوست زرلم مالوست، چون زرل در مقابل منفعته، منفعت که مالوست زرلم مالوست. این مقدار که قبول کردی زرل مالوست، این میرسوند ملکوست، برای اینکه ملازم است بین زرل و بین مالکیت، بین تلف و بین مالکیت. خب الان متعلق به ید اللوز دلالت میکنه اخباری استدلال شده است بما دل علی کون تلف المبی من مال باید فیدلو، این اخبار دلالت میکنه به زمیمه این قاعده. به چی دلالت میکنه؟ علی کونه فی ملک البایه، دلالت میکنه بر اینکه این تلف در ملک بایه، یعنی هنوز به مشتری منتقل نشده، پس این اخبار میرسوند ملکیت موقوف بر انقضاء اختیاره. مثل صحیحت ابن سنان ان الرجل یشتری العبد از دابه به شرط الى یوم و یوم، با شرط خیار خریده یه روز یا دو روز، فیموت العبد از دابه او یحدث فی حدثون، یا حدثی در مبی حادث میشه، علی من ضمان ذلک، زمانتین با کیه؟ آیا زمانتش با بایه، بهده بایه یا بهده مشتری؟ فقال علل بایه، حضرت فرمود زمانش بر بایه. حتی ینقد یا شرط ثلاثه ایام، تا سه روز خیار منقضی بشه زمانتش به بایه، و وسیل المبی للمشتری، تا مبی به مشتری برسه. شرط له البایه اولم یشتد، اما اینکه بایه شرط بکنه تجوان مودیش، بلی شرط بکند زمانت را، یا شرط بکند خیار را، یا نکنین که خیار حیوان داره، در سه روز طلب بشه به عهده بایه. قال و این کان بینهما شرطون ایام معدوده، حضرت فرمود اگه ما بین بایه و مشتری شرط ایام معدوده باشه، یعنی شرط خیار ایام، بگه 10 روز خیار داره، یه هم شرط ما بین بایه و مشتری باشه، فهل کفی ید المشتری، در این زمان در دست مشتری اگه هلاک بشه، فهمی مال بایه، او از مال بایه، از مال بایه بودن، شما قانون ملازمه رو بیارید از مال بایه بودن، دلیل بر اینه که ملکیتش هم ملکیتی که بوده بایه بوده. و روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله قال سأل تو ابا عبدالله علیه السلام ان الرجل اشترى امة من رجل، مردی است از مردی امه را خریده، به شرط یوم و یومین، به شرط خریده، به شرط خیار یه روز یا دو روز، فما تتنده، این امه پیش مشتری مرد، و بعد قطع از سمن، در حالت سمن را تهی کرده بود، قطع کرده بود سمن را، یعنی معامله تمام شده بود، فقط خیار داشته، قطع از سمن یعنی هیچ جایی چون از زدن یا سمن مکتوب بود، پیش مشتری مرد، علامه یکونه دمان دالک، زمانت مرگ امه مالکیه، مال بایه یا مال مشتری. قال لیس علالذی اشترا دمانون، اون کسی که خریده بود ضمانت بر اون نیست، حتی یمضی شرطو، تا شرط خیارش بگذره. و مرسلت ابن رباط این حدث فی الحیوان حدثون قبل ثلاثه ایام فهو من مال البایه، اگه در حیوان حدث قبل از 3 روز حاصل بشه، حادث بشه، از مال بایه. و نبوی المروی فی قرب الاسناد فی العبد المشترا بشرطین، عبدی که با شرط خیار خریداری شده بود، فیموت در زمان خیار میمیره، اینه قال یستحلف بالله ما ردیه، حضرت فرمود قسم میخورد که در این مدت راضی به بی نشده بود، یعنی خیارش باقی بود، راضی به بی نشده بود که با رضایتش خیار ساقط بشه، سم محبه بری میند دمان، مشتری بری از زمانه، وقتی قسم خورد من راضی نشده بودم، یعنی خیار من ساقط نشده بود، به عهده بایه میشه. و هذه الاخبار انما تجری، این اخبار که میگه در زمان خیار شرط مشتری، در زمان خیار حیوان مشتری، مشتری مالک نمیشه به دلیلی که ضمانتش به عهده بایعه، این اخبار نافع تجری فی من ینکر تملک المشتری مع اختصاص خیار، نافع میشه در حق کسی که منکر مالکیت مشتری در زمان خیار مختصه، کسی اگه منکر باشه این اخبار به درد او میخوره، ولی ما در مابین العلماء منکر نداریم، این کار بکند بگد مشتری در زمان خیار حیوان، در زمان خیار مختص مشتری مالک مبی نمیشه، یه همچه فردی ما در ما بین علما نداریم. این عرض کردم کنایت چیه، این تعبیر این ایراد به روایته، این تعبیر کنایت نیست، یعنی روایت معمول به نیست، احد به حتی در مورد روایت به این روایت عمل نشده. مورد روایت زمانت پایه در ایام خیار مختص مشتریه، کسی به این عمل نکرده است که در زمان خیار مختص مشتری مشتری مالک نیست. و قد عرف، و قد عرف میخواد چی بگن؟ نه کسی نافع است که منکر بشه تملک مشتری را. وقد عرفت این ظاهر المبسوط فی باب الشفعه ما حکاهن فی الدروس من القط بی تملک المشتری ما اختصاص الخیار، به طور که دروس هم نقل کرده بود چه قاطع در این است که در زمان خیار مختص مشتری، مشتری چی میشه؟ مالک میشه. پس شما از زمانت به بای کشف بکنید مشتری مالک نشده، احدی به این روایات قائل نشده. و کذلک ظاهر العبارت المتقدمه عن الجامع، جامع ابن سعید فرمود که عبارت رو عرض کردم تصرفش نافذ نیست تا منقضی بشه خیار بایه. پس معلومه عدم نفوذ تصرف در زمان خیار بایه، نه در زمان خیار مشتری. در زمان خیار مشتری تصرفش نافذه، مالکیتش هم محرزه. و علا ای حالین و قد ارتهاده الاخبار، این اخبار ترجمه علایی حال نه معنا داره، چند حال داریم در علایی حالیم، به هر حال ترجمه مدید بلاخره این تکیه کلام نیست که لفظی بی معنا باشه. علایی حال ما مثلا بله، بل علایی حال یعنی شما چی بگید؟ کسی ما داریم در زمانی خیار مختص مشتری منکر مالکیت مشتری است یا نداریم؟ ما میگیم نداریم. حالا شما چی بگید؟ عامل هست شیخ قائل به این است که در زمان خیار مختص مالک نیست، ابن سعد میگه در زمان خیار مختص مالک نیست، یا بگید نه اونا میگن مالکه. به هر تقدیر ما ناچاریم یکی از فهاده الاخبار، این اخبار اما ان تجعل مخصصتا لعدلت المشهور، یا باید با این اخبار ادله مشهور را تخصیص بزنیم. ادله مشهور عموم اهل الله البی بود، تجارت انتراض بود، به زمیمت قاعدتی تلازم الملک و زمان، به زمیمه این که ملازم است بین ملک زمان، تخصیص بزنیم محل الله بیره. تخصیص بزنیم، بعد از تخصیص اگه تخصیص را قبول بکنیم، تخصیص خورده اهل الله به چی میشه؟ تخصیص خورده اشا تخصیص میشه اهل الله به خدا همه جا بعد از به تصرف حلال کرده، مگه در اونجا که خیار باشه؟ اگه در اونجا که خیار هست، نه هنوز تصرف حلال نیست، تصرف بعد از اینکه دار خیاره. یا باید ما با این اخبار به زمین این قانون دلیل مشهور را تخصیص بزنیم، یا به عکس بکنیم اول قاعده که تلازم، یا قاعده تلازم را تخصیص بزنیم. تلازم ما بین ملک و زمانی را تخصیص بزن، بگیم ملازم ما بین زمان و ملک همه جا هست جز زمان خیار. در زمان خیار تلازم نیست. چرا تلازم نیست؟ در زمان خیار ملک ملک مشتریه، زامن بایعه. بگیم این تلازم در زمان خیار شسته است، از ورمودی تخصیص خورده است. یا قاعده تلازم را تخصیص بزنیم به زمیمت عدلت المسره، به زمیمه اهل الله البی قاعده تلازم را تخصیص بزنیم. فیرجع بعد تکافؤ، اگه اینا با هم متکافئ بشن، مثل هم بشن، هیچ یک از اینها بعد دیگری ترجیحی نداشته باشه، بعد از تکافی و تساقط میکنن، رجوع میشه الى اصالت عدم حصول الملک بالعقد قبل انقضاء الخیار. قول مرحوم شیخ ثابت میشه، میگه مثلا که در زمان خیار ملکیت حاصل نشد. ولیکن هذا فرع التکافی، این تساقط و رجوع به اصالت عدم حصول ملکیت فرعی بر تکافیه، یعنی اینا مثل هم باشن، متکافئ باشن تا رجوع به اصل بکنید. المفقود فی المقام، تکافؤ در مقام نیست، ما بین این دو دلیل تکافؤ نیست، یکی بر دیگری مرجح داره. من جهات از جهات تکافؤ نیست، اعظمها الشهرت المحققه، اعظم مرجح شهرت محققه است، محققه یعنی شهرت محصله، یعنی که شهرت دیگه منقول نیست، شهرت تحصیلی است و محققه. شهرت یکی از مرجعاته. مشهور به کدوم یکی از این دو دلیل عمل کردن؟ به حلالار، به عموم حلالار به عمل کردن. پس به عمل مشهور به عموم حلالار بی، با حلالار بی عموم قاعده تلازم را تخصیص میزنیم. المعیده بین اجماع محکن سرای، این شهرت با اجماع محکن سرای را معیده. نه عمل مشروع اینا نگید، همیشه ضعفی تستازان ارسال و حریر باید هر ضعفی داشته باشه عمل مشروع ضعفش را جبران میکنه. عمومش نمیگم، عمومش ضعف، عمومش این که به عمومش عمل کردن معلوم است یک قرائنی نداشتن که از آیه عموم فهمیدن، یک قرینه برای اینها بوده. ضعف نه اینکه ضعف سند، در حلال به ضعف سند که نیست، در حال ضعف دلالت. شما بگید شاید عمومش مراد نیست، مشهور که از او عموم فهمیدن، این فهمید مشهور علما عمل به عموم، عموم او را تقویت میکنه، نمیتونیم به عمومش تخصیص بزنیم چون مشهور به عمومش عمل کرد. ثم این مقتدا اطلاق ما تقدم من عبارت المقصود و الخلاف، این راجع به موضوع اول تجربه بودید. ببینیم آیا عبارت شیخ و ابن سعید مختص خیار متصله یا عام از متصل و منفصل. بفرمان مقتدای اطلاق اون چیزی که مقدم شد از عبارت مقصود و خلاف، من کون الخلاف فی العقد المقید به شرط الخیار، اختلاف در اون عقدی که در اون شرط خیار باشه، اختلاف در این که آیا به عقد ملکیت حاصل میشه یا به انقضاء خیار، عمومه للخیار المنفصل عن العقد، اما از این خیار متصل به عقد باشه یا منفصل از عقد باشه، کما اذا شرط الخیار من قد، با اینکه خیار قد منفصل از عقده ولی بنابر عقیده مرحوم شیخ طوسی ملکیت حاصل نمیشه، حتی امروز که بی لازمه بعدم ملکیت حاصل نمیشه، حصول ملکیت میمونه تا خیاری منفصل تمام بشه. کما این مقتضا تخصیل کردم از یه جهت عبارت چون عامه، هم شامل خیار متصله هم شامل خیار منفصله، از یه جهت هم عبارت چون خاصه، یعنی شامل همه خیارات نیست، شامل خیار ثلاثه است، مجلس، حیوان، شرط. و مقتضا تخصیص کلام بالعنوان المذکور، کلام خودشون را مختص کردن به عنوانی که الان گفتیم، عبارت مبسوط و خلاف، به این زودی که یادمون نرفته در عبارت مبسوط و خلاف کلام شیخ طوسی به چی عنوانی است؟ عنوانش عنوانی شرطه. تطور مدید میگر اگر بلی عقد مقید به شرط باشه، در اونجا ملکیت به انقضای شرطه، همش کلمه شرط بود. مقتضای تخصیص کلام بالعنوان المذکور، یعنی شیخ طوسی که کلام عنوان کلامش را مختص کرده به عنوان مذکور، یعنی شرط خیار، عدم شمولی لخیار غیر شرط و الحیوان، کلام شاملی خیاری که شرط نباشه، خیار حیوان نباشه، شامل خیار غیر شرط حیوان نیست. الذي يطلق عليه شرط ایدن، به خیار حیوان هم چی اطلاق شده؟ شرط. در کجا اطلاق شده؟ اگه کسی پرسید در کجا شرط اطلاق شده، فورا میگه مش شرط به حیوان؟ قال ثلاثه. شرط در حیوان چیه؟ فرمود سه روزه. اینکه در حیوان شرط چیه؟ فرمود سه روزه، مراد از شرط شرطه هم خیار حیوانه. پس در اخبار به خیار حیوان هم اطلاق شده شرط، پس به خیار حیوان هم شرط اطلاق میشه. فخیار العیب و الغب و رؤیه و تدلیس از ظاهر عدم جریان خلافی هست، یعنی که در اینها خلاف جاری نیست. و همین ما یدل علی الاختصاص، دلیل بر اختصاص، اختصاص یعنی محل نظام مختص سه خیاره نه همه خیارات. این نمادو کرم من الادله مختصت من الخیاره، این ادله که اخبار که امروز خوندیم، این اخباری که امروز خوندیم دلیل قول شیخ بود، این مختص کدوم خیار بود؟ دو خیار. حیوان دابه خریده به شرط یک روز، به شرط دو روز، حضرت هم فرمود تا سه روز حیوان تمام نشه نه بای زامینه. هم خیار حیوان در این روایت هست، هم خیار شرط، خیار عیبی خیار تدریسی در این روایت نیست. و این نظاهرم یکی هم وچی ثانی، یعنی قرینه ثانی که شامل همه خیارات نیست، مختص خیار شرط حیوانه. و این نظاهرم من لفظ الانقضاء، ظهور لفظ انقضاء هم در اخبار هم در کلمات شیخ طوسی، میگه ملکیت موقع بر انقضاء خیاره. ابن سعد میگه حتی ینقد یا خیار، این متبادر از کلمه انقضاء، چه انقضاء؟ تمام شدنه، تمام شدن در زمان میشه، عیب که انقضاء نداره، انقطاع نداره. فی عبارت المتقدمه و نظاهر من لفظ الانقضاء فی تحریرات محل الخلاف، در بیان محل خلاف، در تحریر محل خلاف میگن آیا به عقد یا به انقضاء خیار کلمه انقضاء خیار به کار گرفته شده، کلمه انقضاء ظاهرا انقضاء، انقطاع خیاره، انقضاء خیار خیار زمانی، چون در انقضاء زمان که انخابیده، انقضاء مال زمانه، مخصوص خیار زمانی میشه. خیار زمانی شرط هست و حیوان عیب که خیار زمانی نیست، یه روزه، دو روزه، یه ساعت، دو ساعت، بقیه خیارات هم همطور. و اما خیار المجلس فضاه الدخول و فی محل کلام، خیار مجلس هم داخل در محل کلامه، شد سه خیار. چرا؟ از کجا میگه خیار مجلس داخله؟ لنست شیخ بدالک فی عبارت المتقدمتون فی باب شفه، در باب شفه گفت که یلزم بی تفرق بی عبدان ولقوله فی الاستبصار ان العقد سبب لاستباحه الملک، عقد سبب میشه ملک بر انسان مباح بشه، الا انه مشروط بیان یتفرقا بالعبدان، مشروط به این است که به عبدان متفرق بشن. پس خیار مجلس هم معلوم است که در استباحه ملک تمام شدن خیار مجلس هم تفرق به عبدان هم چیه؟ شرطه. پس ملکیت به تفرق به عبدان میشه، بلا یفس خالن، یعنی متفرق بشن و عقد را فسخ نکنن. ولی نست شیخ فی الخلاف و المقصود علا ان تفرق، تفرق به عبدان که انگدا الخیار فی لدوم العقد، به در لدوم عقد تفرق به عبدان یعنی تمام شدن خیار مجلس مثل انگدا خیاره. و مراد من اللدوم تحقق علت الملک، مراد از لدوم است که یعنی علت ملک به تفرقه، یعنی وقتی که متفرق شد به عبدان مجلس تمام شد علت برای ملکیت حاصل میشه. لا مقابل جواد، مراد از لزوم مقابل جواد نیست، مراد از لزوم ملکیته. کما لا یخفا. الحمدلله.